أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، این آخرین فقره است از فقراتی که امام سجاد علیه السلام در این دعای ابو حمزه حمد می کنند. از اول دعای ابو حمزه اگر ما نگاه کنیم می بینیم حضرت شروع می کنند به عرض نیاز خود و موقعیت خود و کیفیت حالت بندگان و ارتباطشون با پروردگار. ابتدای دعا با این شروع میشه: الهی لا تعذبنی به عقوبتی، خدایا مرا به عقوبت خودت ادب مگردان. که اینها عرض شد معنای تعدیب به عقوبت چیست و فرق تعدیب با اسماء جلالیه و با اسماء جمالیه چیست. ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا مرا گرفتار دام خودت مکن، حیله خودت. اینها همه عرض شد که منظور از مکر و مکر و مکر الله و الله و خیر الماکرین، مکر خدا بالاتره. ما هر چی بخوایم خلاصه گول بزنیم خدا رو، سر خدا رو شیره بمالیم، به عبارت دیگه بخوایم خدا رو دور بزنیم، خدا میخنده به ما. امشب بازه به همین صحبت خیال میکنم از اینجا رسیده باشیم. الان که نگاه میکنم میبینم ظاهرن والحمدلله زی یحلمو رو ما ترجمه نکردیم. خدا حلیمه، بردباره، هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، ای مجال میده هر کاری میخوایم انجام بدیم هم انجام میدیم. و جالبم اینجاست، یه وقتی مرد و مردونه میگیم خدایا ما گناهکاریم، دلمون هم میخواد گناه کنیم. این مردونه است، حالا طرف گناه میکنه دیگه، میگه حالا خدا ما این فرض کنید که شرابو میخوریم، این خدایا میدونیم حرامو میخوریم دیگه، چیکار کنیم از دستمون. اون زمانی که مرحوم آقای حداد تشریف آورده بودن، یه شب ما منزل یکی از بستگان بودیم، دعوت میکردن رفقا هر شب یه جا، معمولا روزها در منزل بودن، در منزل مرحوم آقا، همون منزل احمدیه. شبها میرفتیم منزل دوستان رفقا، خب از همه جا آمده بودن، شیراز آمده بودن، از اصفهان آمده بودن، از همدان، از قم، اینجا هر شب یه جا می‌رفتیم. خلاصه سروسات ما برقرار بود. یه شب منزل یکی از همین بستگان بودیم، بستگان مادری، منزلشون خیابون نارمک و طرف ها بود. دیگه جلسه تا ساعت حدود 12 طول کشید، 12 تابستانم بود، روزها بلند بود، لانی بود. وقتی که از منزل آمدیم بیرون، همون شخص وسیله داشت و آمد وسیله شو از توی اون گاراژ بیرون بیاره که آقای حداد رو سوار کنه با آقا و ما اونها برسونیم منزل. یه دفعه نگاه کردیم دیدیم یه مست داره از اون طرف خیابون اونچام اون موقع خاکی بود، نارمک اون موقع خاکی بود، هنوز اسفالت نکرده بودن، یه مست داره از اون ور میاد و معلوم همینطوری لوله لوله میاد و میاد و میخونه با خودش، نمیم چی میخون، از بابا طاهر میخون چیش؟ میگفت بله میونه دشت و صحرا آواره کردی، یه همچین چیزایی میخون خب از ما رو ویرانه کردی آواره کرد. اومد و تا نگاه کرد به آقای حداد و آقای گفت آه شروع کرد با اینا قربان شما من برم فداتون بشم چقدر من شما رو دوست دارم، کسی مثل شما نیست، به یاد من باشین یا علی. گفت همینطوری میگفت اومد و بازم همینطوری میرفت دادشو میزد از اون چیزی. خب اینجور آدم ها گناه میکنن، میگن خدایا با حالشون میگن گناه هم ما داریم میکنیم، خدایا ببین داریم گناه میکنیم. خب این یه صورت قضیه است. یه صورت قضیه است میایم گول میزنیم سر خدا رو، میایم دور میزنیم. خدا نیاره این روزی را که انسان به این مصیبت مبتلا بشه که گناه رو میکنه، شروع میکنه توجیه هم کردن رو گناه. این خیلی، این دیگه به غیرت خدا برمیخوره. این قضیه صاف اگر گناه میکنیم بگیم ما گناه میکنیم، اینم همینه دیگه، خودمونم داریم اعتراف میکنیم، چکار کنیم، بنده این ضعیفیم. یکی از رفقا نقل میکرد میگفت حفظه الله، میگفت مرحوم آقا مطالبی رو به ما میگفتن ما گوش نمیدادیم، حالا از خطا میکردیم از دستمون در میرفت چه بودیم. یه روز گفت نشسته بودیم، مرحوم آقا ما رو صدا کردن و خیلی پرخاش کردن شدید، اگر من نمیگم آخر شما این کار رو نکن، چرا میکنی؟ چرا بندم چه میکنی؟ گفت شروع کردن مرحوم آقا با ما، گفت من رو کردم با آقا با اون حالت عصبانیت که میگفتن، گفتم آقا چی کار کنیم؟ ضعیفیم گناه میکنیم. گفت آقا شروع کردم به خندیدم از اون حالت عصبانیت و دعوا و اینها، یه دفعه شروع کردم به خندیدن و اوضاع هم برگشت، یعنی خلاصه از یه رد شد. خب اگر بیایم اعتراف کنیم که ضعیف هستیم و میکنیم زود رد میشن، یعنی خیلی وای نمیسن و حسابرسی کنن و بگن که آجان ما میگیم نه خیر، خیلی هم کار خوب کردیم، چی گفته؟ اصلا کار ما درسته، بهتر از اینم نمیشه کرد، هر کم حرف میزنه بلند شه بیاد تا حسابشو بدیم کف دستش. خدا میگه خیلی خوب، شما میخوای با من مکر کنی، ما رو دور بزنی، تو نمیدونی هر چی که داری دور میزنی داری خودتو دور میزنی، هر قدمی که داری ور میداری داری از خودت دور میشی، هر حرکتی که داری میکنی اون فکرت که داره از اون اول ثانیه و اول لحظه که شروع کرده به بافتن و شروع کرده به توجیه، از اون اول لحظه داری هی دور خودت عنکبوت تار عنکبوت اون شباک عنکبوت را داری دور خودت میپیچی، خبر نداری، خیال کردی داری دور خدا میپیچی، خدا که عنکبوت نیست داری دورش تار میپیچی بابا جان، خودت عنکبوتی. هی میخوای خدا را ببری و توجیه کنی و شروع کنی و نه اینجور نه اونجور به اون کیفیت. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه نمیخوای به حق برسی، به خاطر اینکه نمیخوای حق را قبول کنی، به خاطر اینکه قبول کردن حق برات دشواره. بابا جان من به جای اینکه اینقدر زحمت بکشی یک کلام حق را قبول کن. این همه به خودت فشار میاری، چند اتمسفر به خودت فشار میاری. اینا رو شما باید بگید آقای چیزی در اون حدی که دیگه قابل تحمل میشود که آلیاژ دیگه قابل تحمل نیست. وقتی میخوان یه چیزی رو امتحان کنن دارن در تحت فشار قرار میدن بعضی از دستگاه ها رو، بعضی از موتور ها رو، ماشین ها رو. درست ها یا نه؟ اگر هر وقت اشتباه کردیم همین درست ها؟ تا ببینم روزنه ای داره، شکافی داره، محل اتصال، جوش، اینا اشکال داره یا نداره. فشار رو هی زیاد میکنن، زیاد میکنن، زیاد میکنن، نه در اون حدی که دیگه بترکه، نه در اون حدی که خلاصه بتواند با موقعیت خارجی خودش رو بفرسته. خب حالا این مقدار هی ما داریم به خودمون داریم فشار وارد میکنیم، هی میریم توجیه میکنیم، شب تا صبح میشینی فکر میکنی، راه پیدا کنی. آها جان چرا این تو؟ چرا خودتو اذیت میکنی؟ چرا خودتو اینقدر میپیچونی؟ چرا آخه؟ یک کلام بگو این قضیه درست، حق اینه، راحت شد. در بعضی از موارد بزرگان پیشنهاد میکردن اگر انسان در یک قضیه گیر کرده و گیر میکنه، یه مسئله ای او را در مشقت قرار میده، میداند که این اصلح است، میداند که این راجح است، میداند که این به صلاحه، اما نفس نمیتواند قبول کنه. علم به صلاح و علم به رجحان داره اما نفس نمیتواند بپذیره. اینها پیشنهاد میکنن که یه دفعه انسان خودشو بیاندازه در اون قضیه، بیاندازه دفعتا ما واقع بشه در اون قضیه، در اون مسئله. مثلا فرض کنی که ما مثال، خب افراد در انفاق و در ایثار افراد مراتب مختلفی دارن، بعضی ها خب نفسشون راحت از یه قضیه میگذره، بعضی ها خب نه میخواد انفاق کنه، به یه فقیر میخواد پول بده، میدانه که فقیرها در فقر حرفی نداره، میگه 50 تومن بدم، 20 تومن بدم. خب حالا واقعا لازم داره، لازم نداره؟ بالاخره منم لازم دارم، ما هم احتیاج داریم. از اون طرف نفسش، نفس لوامه، میگه این فقیره، این الان باید بهش کمک کنی، این الان نیاز داره. بعد میگه خب اگه من کمک بکنم از کجا معلومه که بعد جاش بیاد، بعد بتونم فرض کنیم فلان چیزی که میخوام برای منزل بخرم، فلان کاسه، فلان بشقاب، فلان چیز، بعد بتونم فرض کنیم که بتونم بگیرم. هی همینطوری در حال تردیده و در حال رفتن. میگن یه دفعه درست کنید 500 تومنی بده. حالا 100 تومن بود مثلا بین 100 و 200 تومن، یه دفعه یه پا جهش بذار اون بالا. این تمام این عقبات و همه رو میشونه میذاره کنار، یه دفعه انسان خودش رو در یک قضیه قرار میده که اصلا دیگه نفس نتونه تتاق بکشه، اصلا نتونه حرف بزنه. یا تو سر 100 تومن و 50 تومن دوام کردی، همچین آدمت کردم 400 تومن هم اضافه برداشتم فرض بکنید که دادم به فقیر، نوش جانه دیگه این دفعه نیایی بگی آی کاسه بشقاب نداریم، نمیدونم آی پردمون اونجا چی شده، میخوام بریم پرده کذا بخریم. این راه را میگن میانبر. میانبر یعنی به جای این که انسان بیاد کم کم نفس رو عادت بده از کم شروع کنه به زیاد شدن و مراتب سخت بر او کم کم سهل بشه، صعب بر او آسان بشه. این بیاد یک مرتبه یه قدمی بر میداره که اصلا دیگه راه را یه دفعه طی میکنه میره اون بالا، یه دفعه اون مسیر میاد. چرا باید اینطور باشه؟ چرا انسان هی بیاد هی توجیه کنه، هی اون طرف کنه، هی بالا کنه، هی پایین؟ چرا؟ حق دیگه توجیه نداره در این سفری که ما مشرف شدیم پریروز خدمت علی ابن موسی رضا عطب بوسی علی ابن موسی رضا علیه السلام، با توفیق داد ما با بعضی ها ملاقات کردیم از بستگان اونها و صحبت اجراء حق پیش آمد که انسان باید حق را عمل کنه. مسئله حق و با وجود این که مثلا افرادی که مخاطبین من بودن نزدیکترین افراد من بودن از نظر نسب، ولی من صریحا گفتم شما نسبت به اونچه که انجام شده است مسئولی، خیلی صریح. و به این دلیل و به این دلیل بعد سوال کردم این خدمت رو میگم به خاطر اینکه انجام شده دارم میگم، آیا شما این مطلب را قبول دارید فلان قضیه را؟ گفتن نه. گفتم پس اعتراف کردید؟ گفتن. گفتم فلان قضیه را هم قبول دارید؟ گفتن نه قبول ندارید. پس چطور وقتی شما این را قبول ندارید و این را هم قبول ندارید دارید تایید میکنید؟ چرا؟ جواب بدیم نه ما نمیخوایم اختلاف بیفته. نه چی نمیخوایم اختلاف بیفته؟ خواجه حافظم فهمید تو شیراز، خواجه حافظ که تو ایرانه، اون برای دنیا فهمیدن. این جدن عرض میکنم اون طرف دنیا فهمیدن، نه این که مثلا در ممالک اروپا و امریکای اونا فهمیدن. خواجه حافظ برای خودمونه چند فرصت بیشتر با ما فاصله نداره. بعد یکی گفت که ما لحاظ مراتب اهمیت و فلان و از این حرف هم آجون امیر المؤمنین علیه السلام همین برادر خودش را آهن داغ به دستش گذاشت، عقیل، در روز قیامت در موقف میزان از حق و تقوا از شما میپرسند، نه از این که بر برادرت و خواهرت و پدرت و دایی تو عمت و نمیدونم عموت و اینها چه گذشته و چه کردی، اونا کاری ندارن. نسبت به حق باید تو در روز قیامت جواب بدی که آیا حق را دیدی و ساکت شدی و تأیید کردی، یا اینکه نه در مقابل حق موضع مناسب گرفتیم و خیلی صریح مسئله را بیان کردیم. به بقیه ما چیکار دادیم؟ اگر ما حق را به خاطر خیشاوندی کنار بگذاریم، روزی خواهر رسید همین خیشاوند ما را کنار خواهد گذاشت. همین خیشاوند ما را کنار خواهد گذاشت. اون وقت دو خسران داریم. خسران اول اینکه خیشاوند را از دست دادیم. خسران دومی که تابه ها زیر حق گذاشتیم. میره چکار کنیم؟ دومی رو چکار روشو؟ این مسئله هست. ما نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم آقا جان، خدا رو هم نمیتونیم گول بزنیم، خدا رو هم نمیتونیم گول بزنیم. خدا رو بخوام گول بزنیم، خدا بلده، خدا هیچی نمیگه. این فقره شریف دعای حضرت سجاد علیه السلام که در امشب قرار داشتیم و قرار داریم، حالا ما استارت رو زدیم بعدی سرم هم درد میکنه. دعای حضرت سجاد میفرماید والحمدلله الذی یحلم عنی، حمد خدایی را که بردباره، نسبت به کاری که انجام میدهم صبور است، بردباره. فرق بین غفران و بین حلم را، فرق بین غافر و بین حلیم را انشاءالله فردا شب عرض میکنیم. و بین غافر و با حلیم چه فرقی است و در کجا خدا غافر است و در چه مواردی حلیم. خدا هیچی نمیگه، میگه خیلی خوب بیا دور بزن ما رو، بیا توجیه کن، بیا تعویل کن، بیا این کارها رو بکن. اما علی ای حال یه روزی میاد به سرت. یه قضیه شنیدم جالب، حالا خصوصیاتش رو نمیگم، من در مشهد بود، یه قضیه شنیدم خیلی خندم گرفت، خیلی. خیلی از همون قضایایی که بعضی از روش خیلی حساسیت دارن، خلاصه دیالا نبود فهمیدی اتفاق افتاد. خیلی سر صدا شد، خیلی فرام. من گفتم چیزی نشد آقا، تأثیر به مولا شده، مسئله اتفاق نیفتاده. چی شد؟ 6 سال اشکال نداره، خیلی عجیبه ها، 6 سال عیب نداره، 6 سال مده خلاف شرعه، 6 سال اصلا یه حرفا نیست، بی خوده، در میارن. ها چی شد؟ مسئله اتفاق. خب از حالا به بعد یه جوری دیگه‌ش هم ببینی چه اشکال داره. اون کسی که میبینه و میره و تایید میکنه، حالا که به سرش میاد، حالا وایسه، چرا جزا و فضا میکنی؟ چرا داد بیداد میکنی؟ چرا دست به دامن ما میشی؟ چرا؟ بندگان خدا، من میخواستم شما به این روز نیفتی. اون وقتی که من میگفتم بیایید نگذارید کارتیز بشه، فکر شماها رو میکردم، همین شماهایی که به ما ابراز محبت دارید، فکر خود شماها رو میکردم. حالا به ما چی میرسه؟ خب بیا حالا بشین پاش، درسته؟ این میشه گول زدن. خدا صبر میکنه، صبر میکنه، صبر میکنه، صبر میکنه، صبر میکنه. خب بالاخره تا به حال توجیه میکردی؟ قابل میگفتی که اشکال نداره، سیاه خوب مخنه میگیم اشکال داره، اگه اشکال نداره برای کیش که اشکال نداره؟ نه اینکه برای یک طائفه خاصی اشکال نداشته باشه و برای ما حرام باشه، نه برای ما حلاله. کسی حرام نکرده، حالا یک درست برای هیچ کس اشکال نداره. این میشه چی و مکر میشه؟ آقا مسئله این طور است. نه خیلی آقا دروغ میگوین، کذب میگوین. چقدر خوب انسان هر روز خودش را محک بزنه، ببینه صادقه یا نه صادق. چقدر خوبه انسان نذاره یک سال بگذره، دو سال بگذره بعد محک بزنه، شاید خود دیر شده باشه، نفس خود بسته بشه، اون موقع تو محک زدنم برای انسان همون موقع مشکل پیدا میشه، چون نفس در خود محک زدنم میاد سر انسان کلا میذاره. همین نفس ها حالا که آدم میخواد به او را به حساب بیاره و در میزان اعمال و محاسبه او را مد نظر قرار بده، اونجا میاد چیز میکنه، دخالت میکنه، در اونجا هم نمیگذاره که درست یا قرائن میاره، شواهد میاره، نه حق با توه، بی خود میگن، اونا بی خود میگن. ولی اگر انسان هر روز آمد این محکه هی زد، هی هر روز، هی هر روز، هر روز، هر روز، هر روز، این نفس برای یک وزان صحیح همینطور حرکت میکنه، بر حسب طاعت، بر حسب قدرت، بر حسب استطاعت، دیگه هر که به اندازه وسع خودش، هر که به اندازه چیز خودش. اما نه، هی میان میشینیم گول میزنیم آقا مسئله اینه، نخیر آقا در میارن و این حرف ها چیه، کجا؟ وقتی که ثابت بشه آقا چه اشکال داره، خب مگه خلاف شرع کردن، مگه مثلا فرض کنی فلان کسی فلان چیز شده، مگه حالا خلافه؟ نه، حتی شنیده شده خیلی ها میگن بله هر کی هر چی انجام بده نوش جانش، حتی خب سواقا نوش جان، خب ما حرفی نداریم، خب چه داره نوش جان باشه، مگه اشکال داره؟ مسئله نیست، ولی صحبت در اینه آقا جان تو که خودت این کارو داری میکنی، برای خودت هم حساب باز کن که اگر یه روز خودت مبتلا به این مسئله شدی دیگه چیکار کنی؟ دیگه دست به دامن این اون نشی، یا دست به دامن این مطالب نشی. این چیه؟ این خدا رو گول زدنه، هی گول میزنن، هی گول میزنن، میشه سفت قضیه، میشه محکم. بعد یه دفعه میبینی یک خلاصه ابره به قول شما ها به این آقا وارد شد، یک سیخی بهش فرو شد، یک عجب، نه نمیشه اینجور، نمیشه، این خلاف چی شد؟ حالا که مسئله نبود، حالا که مطلبی نبود. این و مکر و مکر الله، خدا میاد نگه میداره، نگه میداره، نگه میداره، ولی این نگه داشتن خدا تو رو سر کار گذاشته بیچاره. اگر دردت می آمد که اول فلاح و رستگاری بود، اگر دردت می آمد که اول نجات بود، چون آدم با درد که زندگی نمی کنه. بله، این دندان عرض کنم میگن یکی از مسائل، آب رخ شده ما دیگه تو کار شما دخالت مسئله این دندان، میگن باز اگر با اشتباه کردید بفرمید، آب بفرمید درسته باز میگن هر عضوی از اعضای بدن که یک المی براش بیاد، یک مرضی براش بیاد، فورا نشون میده خودشو. دست اگر درد بگیره روماتیس بشه، فورا نشون میده، انسان سراغ طبیب میره، سراغ علاج میره، مداوا. سر درد بگیره فورا میره سراغ علت سر درد رو پیدا بکنه، از سرماخوردگی، از سایر موارد، میگرن، امتلاء معده است، چون یکی از سر دردها میدونید که از امتلاء معده، وقتی معده پر باشه سر درد میاد، فشار میاره به دیافراگم، دیافراگم موجب میشه سردرد بیاره برای انسان. سردردهایی که ناشی از ناراحتی های روده است، سردردهایی که ناشی از عدمی شود که فشار خونه، دوتای دکتر یا نه فرق سردرد، این سردردها دیگه درست دردی. اما دندان اینجور نیست، دندان تا یه مرضی درش بیاد به جایی که درد بگیره مثل یه آدم ایمون که یه عقب نشینی میکنه، به یه آدمی که حمله میکنه هی بیاد عقب نشینی کنه، هی بیشتر پوسیدگی پیدا میکنه، هی عقب نشینی میکنه، وقتی درد میگیره که به این عصب بیچاره رسیده. درسته؟ درست گفت از بگه پنج درست شد؟ خب الان به چی؟ به عصب رسیده دیگه، الان معالجه عصب میخواد. اما این مسئله چی؟ همینه، هی خدا میایم سر خدا رو کلا میذاریم، هی خدا میگه خیلی خوب باشه یه قدم میریم جلوتر، او خدا یه قدم میره عقب. البته ما میگیم میره عقب، سر جاش وایساده، چون ما وقتی میریم به او حمله میکنیم با توجیه و با تعویل این مسئله رو گذروندیم، این مسئله به خیر شد. چقدر آقا ما در این مدت چیزها دیدیم، چقدر کلک ها دیدیم، چقدر واقعا وقتی که من احساس میکردم اصلا ناخداغا خندم میگرفت، گفتم بندگان خدا کجا؟ چقدر قفلت. این کار رو بکنیم برنده بشیم، این کار رو بکنیم رو دست بیاییم، این کار رو بکنیم بالا قرار بگیم. چی؟ آخه راه خدا که بالا و رو دست نداره، راه خدا همین آقا بگیرم رو جلو رو دست وایستیم بالا قرار بگیریم، با فلان مقام مملکتی بریم ملاقات کنیم، بدگویی کنیم که نزدیک بشیم. نه اینکه نکه با فلان کس بریم این کارو بکنیم، با فلان کس این کارو بکنیم، پیش این آقا بریم شروع کنیم بدگویی کردن. چی شد؟ چی شد بابا؟ به جای این کارا بیا به حق اعتراف کن، راحت کن خودتو، چرا اینقدر بر اونور میری؟ چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ چرا نمیخوای به حق اعتراف کنی؟ بیا اعتراف کن، بعد راحت شو، از خستگی در آ، از تعب بیرون بیا. آخه یه بله گفتن که اینقدر زحمت نده، خیلی عجیبه ها. این انسان چه میشه که این زحمات را به خود میخره، زحمات را به خود، اما نمیاد، اما نمیاد فرض بکنید که یه کار راحت انجام بده، خودشو راحت کنه، خودشو. در این مسائل خیلی موارد هست که انسان، هر شخصی مطابق با خودش، هر شخصی مطابق با وضعیت خودش میتوانه خودش را محک بزنه، میتوانه خودش را راحت کنه. آقای حداد نشسته بود سر جاش و به هیچ کس هم کاری نداشت، به هیچ کس کاری نداره. اونهایی که مخالف آی حداد بودن چیکار میکردن؟ حق رو میدیدن ولی میگفتن که نباید بذاریم افراد جذب بشن. من اون زمان یادم آقا جلسه تشکیل میدادن، جمع میکردن، شروع میکردن تهمت زدن، شروع میکردن، البته نه تهمت هایی که مثل الان تو، نه خدا خیرشون بده، الان که واقعا روی همه قبلی ها سفید شد، شروع میکردن به تو ننونم بعد پشت سر آقای حداد بد بود. آقای حداد رفته تو قبر شیخ عبدالقادر توی مثلا فرض کنی که بخت، آقای حداد نمیدونم مجالس ولایت نداره، اهل ولا نیست، در مجالس آقای حداد دعاهای چیز خونده نمیشه، دعاهای زیارت عاشورا و اینا. خودم بودم در منزل آقای حداد روز تاسوعا و روز عاشورا، خودم بودم در منزل ایشون که زیارت عاشورا میخوندم، بنده خودم به شخصه حضور داشتم. مرحوم آقا میفرمودن، میگن آقای حداد اهل ولا نیست، ایشون فرمودن اصلا، خب ما میشنیدیم اصلا ذکر آقای حداد موقعی که بلند شدن نیست. بعضی ها میخوان بلند شن یعنی میگن یا علی، نمیگن یا مثلا فرض کنیم که میگن یا الله یا به حول الله و قوته یا لا قوت لا حول ولا. ذکر آقای حداد در موقع بلند شدن یا صاحب الزمان بود، وقت میگفتن این اهل ولا نیست. این اصلا هر وقت ایشون میخواست بلند شد گفت یا صاحب الزمان. این آدم بده. خب که چی؟ مجلس تشکیل میدارن در همدان، در اصفهان، در تهران، در قم. بیاین فلانی رفته با آقای آسمان حسین مسجد قائم داره میره پشت سر آسمان حسین نماز میکنه. آقا پشت سر ایشون میری این با آقای حداد وصله ها، اینا اهل ولا نیستن ها، اهل مصیبت نیستن ها، اینا خطر. اون طرف هم بیچاره کم 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 شک و شبه. آقا دیگه مسجد نمیم. ما میگیم اینا بعضی ها میان مسجد بعد یفیدیم نیومدن. دو نفر بودن، یکی از اونها فوت کرد و یکی هم هنوز هست و در تهران. این دوتا در سد مسیر الهی واقعا قدم های جدی برداشتن. خدا انشاءالله عوضشون بده. خیلی که مرحوم آقا فرمودن خودم شنیدم من در روز قیامت با دست خودم این مرد را در آتش پرتاب خواهم کرد. خودم شنیدم از آقا، یه سیدی بود گفتن خودم با دست خودم، عوض و بدل نمی کنم و این عبارت امانت رو رعایت می کنم، فرمودن با دست خودم این مرد را در آتش جهنم پرتاب می کنم. خب لابد الان خیلی دیگه مثل این که اوضاعش گرم و مثل این که دروبرش گرم و فعلا بخاری ها خیلی از هر طرف سرخابی نمیدونم گازی هیزومی عرض می شود که و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. این آقا کافر مردک، تو حق را میبینی و کفر میورزی، تو حق را جلسه تشکیل میدی، چرا برای چی؟ ریشت که سفید شده بنده خدا، ریشت سفید شده، چند روز دیگه زنده ای آه. چی گیرت میاد از این که این افراد یا من همون که گیرت میاد من بهت میدم، چی گیرت میاد این که یه نفر از پیش آقای حداد بیاد؟ آیا آقای حداد شرب خم ترویج میکرد العیاذ بالله؟ آقای حداد العیاذ بالله ترویج قمار رو از میشود که معاصی میکرد؟ چی میکرد؟ میگو بیاین به طرف خدا، بیاین آثارش هم ببینید، نمیگو بیاید بعد میبینید اون طرف، همین الان ببینید، همین الان هی حاضر بیاید آثارش هم ببینید، اون وقت هی بشین روزه بخون یزید امام حسین رو کشت. تو یه یزید هستی، روزه برای کی میخوای بخونی؟ هی بشین تو سرت بزن شمر آمد سر امام حسین بود. تو الان داری هر روز سر امام حسین داری میبری. امام حسین یعنی ولایت، امام حسین یعنی هدایت. تو جلوی هدایت هر یک را بگیری یک سید شهدا را به قتل رسونی. تو جلوی راهنمایی و هدایت و راه دلیل هست آقا دیگه، دلیله و کسی که فرار نکرده، دلیل روشن، مطلب روشن، بیاید صحبت کنی، کسی فرار نکرده. چطور وقتی آقای آسمان حسین وارد مجلس میشه همه تون ساکت میشید و حرف بزنید دیگه؟ وقتی آسمان حسین میره بیرون این درویشه، این دنبال حداد رفته، این دینش از دست داده، آسمان حسین بیچاره هم دیگه گرفتار شده. میگفتن ها آسمان حسین بیچاره هم دیگه گرفتار شده، آسمان حسین بیچاره جای کردن بچه 5 سال است. واقعا روز یکی با من صحبت میکرد، گفتم که ای شخص فلانی شما فکر کنید با یه بچه 5 ساله دارید حرف میزنید؟ طرز حرف زدنه. گفتم سنتون چقدره؟ نه حرفایی که شما میزنید مالی بچه های 6-7 ساله. گفتم چند سال داری؟ هم شد که آسمان دوستان یه بچه هست. یک روز من اینایی که خدمتون عرض میکنم اینا خاطر این است که همون چیزهایی که ما یاد گرفتیم بهتون دارم میگم، همون چیزهایی که از مرحوم آقا یاد گرفتیم، همین ها. و خیال نکنید که اینا چیزه، اینا بعضی اوقات کارهایی هم میکردن ها. گاهی اوقات فسفرس کنید که شاید مثلا پادردی بود نمیدونم خوب میشد فلان، از این کارها میکردن. تصور نشه که نه فرد و یعنی همه جور بودن افراد در اینجا. چند سال پیش بود در یک مجلسی بودیم، یه شخصی در اون مجلس آمد ما رو نصیحت کنه، جلوی اقربا و خیشاوندانمون بود، مجلس خیشاوندی بود. هی چیز کرد ما هیچی نگفتیم، هی گفت ما هیچی نگفتیم. گفتیم بذار بگم بسیار ما نصیحت رو گوش میدیم. تا رسید به یه جایی که دیدم نه دیگه، اینجا نمیشه چیزی نگفت، هر چیز یه حدی داره دیگه. اون بند خدا گفت فلان کس یه مخدری خواب دیده و به واسطه اون خوابش آمده بهشت را انتخاب کرده، شما بیا بهشت رو انتخاب کن. بعد ما چی نگفتیم، بازی خندی لبخندی زدیم، بعد یه حرفی به ما زده شد در اونجا. اونا یه گفتم خب حالا که اینطوره پس بذارید بگم. گفتم اگر قرار باشه من در 42 ساله بخوام 25 سال درس و بحث فلسفه و عرفان و فقه و حدیث را و تجربه 40 ساله پیش پدرم را در ازای خواب یک ننه قمر بردارم بخوام بفروشم، بهتر از این ریشا رو بتراشم سرخاب بمانم بجاش. تمام شد مسئله دیگه. با خواب خنده بیام بعد از 42 سال خواب دیده فلان کس، بیام مسیر زندگیمو عوض کنم با یه خواب یه نفر، فلانی خواب دیده بهشتی شده، شما بیا بهشتی بشو. اگه خواب بیا منم خواب تعریف میکنم، منم خواب دیدم بهشتی شدم، تو بیا ما بهشتی شدیم تو بیا. اینها چیست؟ ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. خانه ای که دیواره اون خانه از شباک عنکبوته، این خانه سسته، با یه باد با یه فوت این خانه از بین میره، این خانه متلاشی میشه. خب چی گیرت میاد شما؟ شما که به این مجالس رو تشکیل میدین، این زحمات، بعدم سفره میندازین، پلو و خورش دو نمیدونم کذا و الحمدلله امشب الحمدلله، اینا رو من میشنیدم، یعنی من تو جریان بودم، امشب الحمدلله خیلی خوب بود، مطالب خوبی زده شد، بله مطالب روشنگر و منوری این مطالب زده شد، الحمدلله خیلی خوب بود و توانستیم یکی دو نفر را انقاض کنیم، انقاض عن الضلاله، از این شبت که بکنیم نجات بدیم، از دام آقای حداد و آقای آسمان دوسه نجات بدیم، این دو نفر نجات بدیم. اون پلو نفرین میکنه، اون دوتون لعنتتون میکنه که تاری گذاشتی سر. خب اینجا، خب دو شب دیگه کجا؟ دو شب دیگه منزل حاجی فلان بریم، حالا خورش دو ماست حلوا بندازی، سه شب بس، شب چهارشنبه منزل آقای فلان، شب جمعه فلان، شب شنبه، همه اینا بودا، از خودم نمیگم. چهارشنبه جلسه داشتن، جمعه داشتن، شب شنبه داشتن، این سه شبشو که میدونم. هر شب یه جا بشینیم بر علیه چی صحبت کنیم، بر علیه آقای حداد صحبت کنیم، دور و بر آقای حداد خلوت کنیم. بعد به او از خداش دور و برش خلوت شد، بیچاره اون رفته گفت، مگه نگفت خودش، گفت آن که در خانه اش سنم دارد، در ناگر نیاید برون چه غم دارد. من آقای حداد را دیدم، من به احوال و اوضاعشون اطلاع دارم، او اصلا نمیخواست با کسی حرف بزنه. از نجف علما میمدن پیش، داخل هم دوسرش پایین بود که اصلا حرف نزنه. دیگه اونم دیگه میرید آمده اینجا، حتی اونم نمیفهمید خواهی کرد باید حتما حرف بزنید تا استفاده کنه. نمیدونست بند خدا اگر هم تو ساکت باشی یه ساعت ببری بیشتر استفاده میکنی. میگم یه چیزی بگیم استفاده، یه چیزی مطرح میکرد آیا حتی سرش رو بلند میکرد یه جوابی میدادن. بند خدا مگر او تشنه این است که بلند شبیه آیا حداد با اصل عبدالکریم کشمیری گفتن آقا منزل من نیا. آست عبدالکریم از بزرگان و بسیار مرد عابد، مرد زاهد، مرد سالک، مرد بزرگوار، همین پارسال بود که از دنیا رفتیشون، در همین شاگرد مرحوم قاضی هم بود ایشون و بسیار مرد نازن، ولی ایشون انقدر اصلا در یه افقی که بهشون میگه آه کمتر منزل ما بیا. وقت این شما میان از دور این مرد میخواید افراد رو ببرید کنار؟ ببرید بیاید اصلا خودمون میفرستیم برا تو تو اونو دیگه این کار انجام نمیده دیگه، خودش ورداره دیگه، دیگه بابا ورداریم برید بابا. برید مقام عزت و مناعت و رفعت چقدر در اینجا قوی و شدید است که وقتی اون شخص به آقای حداد میگوید آقا این آسمند حسین با حاج هادی عبهری خیلی ارتباط داره، خدا بیامرزه مرحوم حاج هادی عبهری رو، خدا رحمتش کنه. دیده بود آقای شما نهیده بودید؟ خیلی بد بزرگ بود و خیلی آقا همین صراحت و صداقتش نجاتش ده. حاج هادی عبهری اهل بکا بود و خیلی با توحید و اینها خلاصه میونه خوبی نداشت. خدا بیامرزدش. یه روز نیمه شعبان بود، روز نیمه شعبان من یک امامی صدری به سرم بسته بودم، 16 سال و نیم من بود، تقریبا 16 سال و نیم دقیقا حدودشون، همون سالی که به اتفاق مرحوم آقا و اخوی بزرگ رفتیم برای مکه مشرف شدیم. نشسته بودیم پیش ایشون، روز نیمه شعبان بود، یه دفعه یک صدای هو یه چیزی کرد، یه صدایی هستی خندید و چپاق میکشید، چپاق دیدیم داره میخنده، گفتیم حاجی چیه چه میخندی؟ گفت الادی الان دیدم که شما امسال با این برادر با حاج آقا داری دور کعبه میگردی، داری دور کعبه میگردی. حالا ما 16000 اصلا اون زمان اصلا مسائلی نبود، حرفا نبود و از اون طرف هم میدیم این بی خودم نمیگه، این خلاصه همچین بی حسابم نیست. حالا ایا دیگه همون شد، دیگه همون سال ما دیگه رفتیم خود، دیگه خدا بیامرز دیگه، بعد از اینکه از حج ما برگشتیم یکی دو ماه بعدش هم به رحمت خدا رفت. خیلی مریض بود دیگه، سرطان ریه داشت و با مرحوم آقا سیره برادری خونده بود، سیره اخوت خونده بود و همون خیلی آقا، خیلی آقا لوتی منش بود، خیلی عجیب واقعا. من یه مغربی دستم بود، همون قبل از ظهر بود روزه که گفتم حاجی بخونم واسه یه خود از این مغربی شعر بخونم. گفت بخون. یه شعر داره مغربی، میگه ما جام جهان نمای ذاتی، ما مظهر جمله صفاتی. بعد نمیدونم در ما منگر که ما چه هستیم، در ما بنگر که ما نمیدونم، فراموش کردم شعرشو، حفظ بودم. شعرهای مغربی رو من خیلی حفظ بودم. این شعرش از اون اشعاری است که خب این مقام تجلی توحید ذاتی را براش نشون میده و فنای ذاتی بود دیگه. بعد یه خورده خونی می رفت، گفت بس کن بس کن. گفتم چیه حاجی؟ گفت پیغمبرم این حرفا را نمیزد. گفت پیغمبرم این حرفا را نمیزد. ما میخندیدیم، یعنی با اینکه خب 16 سالمون بود دیگه، ولی همین چیزی که از آقای شنیده بودیم اینا خودمون چیز میکردیم، نخود وسط آش میکردیم. اون با کاری به کارش نشدیم، ما میخندیدیم باش، خواسته خوش بودیم. خب این مخواد، ولی در اواخر چون صادق بود، آدم صادقی بود، خدا دستش گرفت و در آخر عمر مسئله براش منکشف شد که اون چه که حق است و حقیقت است توحید است و همه اینها اشتباه میکردن. البته اینم خدمتتون بگم، همون وقتی هم که مرحوم حاج هادی با اونها بود به اونها اعتراض داشته، میگفت اگر یک رفیق به همونها، میگفت یعنی تو همون مجالسشون میرفت به همونها هم اعتراض میکرد، میگفت اگر یک رفیق من تا به حال دیدم اصلا من حسین است، اگر یه رفیق دیدم اصلا شما به درد رفاقت نمیخورید. یعنی به همون از کنم حالا دیگه اسمی برم، همون افرادی که الانم هستن، شما به درد رفاقت نمیخورید، اصلا من حسین رفیق است. صادق بود، صادق بود در باطنش، درست شد؟ خوب انسان صادق باشه. ولی خدا مثل خدا عزیزه. اون کسی که به توحید ذاتی رسیده، اون عزت در اون جلوگر شده، مظهر عزت پروردگار شده. فإن العزة بالله ولرسوله وللمؤمنین. عزت و مناعت اختصاص به پروردگار داره و به رسولش و المؤمنین. همه بقیه ذلیلن، همه بقیه پوشاکن، همه بقیه سرابن و همه که سراب به بیعت یحسبه الظمآن و ماء هستن. سرابن، بقیه مردم خیال میکنن که اینجا آبه. سرابن، خیال میکنن مردم اینجا چشمه است، چشمه و این جای دیگه است. و ان العزت لله و لرسوله. میخوای از دور ولی خدا افراد رو بخوای جمع کنی، انگار از دور خدا جمع کنی. روش بفرمایید بهتر دور بفرمایید. میگیره میخنده. اون میگه به آیه حداد، اون به آیه حداد میگه که آسمان حسین رفیق حاج هادیه، میترسیم تو به مجرد خوندید دیگه، میترسیم حاج هادی به واسطه رفاقت اینجاست. وقتی من عرض کردم گفتم خیشاوندی به جای خود، حق به جای خود، خیشاوندی سر جای خود، ولی مسئله خیشاوندی در راستای حق بایست ظهور پیدا کنه و ارزش پیدا کنه و بها پیدا کنه. بله. گفتم آقای حداد فرمودن آسمان دوستن کوهه، آسمان دوستن کوه مثل کوه میمانه، مگر میتونه بادی تازه برفرز؟ اگرم رفت که رفت، اگر آسمان دوستنم رفت رفت، ما خدا را داریم. واقعا ما به این قضیه اگر فکر کنیم که آسمان دوستنم رفت رفت ما خدا را داریم، بیایم این مسئله را هر کدام در خودمون تا اون حدودی که ازمون برمیاد، تا اون حدودی که قدرتش رو داریم، بیایم این قضیه را نسبت به خودمون پیاده کنیم. چیز خوبی از آب در میاد، بدک نمیشه. فقط خدا را در خودمون بیایم جا بدیم، خدایی که در ما هست ولی ما پرتش کردیم بیرون، گفتیم برا نمیخوای بیای، در این حریم نمیخوای بیای، بیایم با خدا آشتی کنیم. یا میگیم خدایا تو که به ما نزدیکتری، ما میخوایم خودمون رو به تو نزدیک کنیم. ما میدونیم وقتی که بریم تو قبر کسی غیر از تو به درد ما نمیخوره. ما میدونیم که اون طرف قضیه غیر از تو کسی به درد ما نمیخوره، خودش هم داره میگه دیگه، و هو ارحم الراحمین. هر کسی که رحم داره در این دنیا، خدا دروغ که نمیگه، اگه هممون دروغ بگیم خدا راست میگه. خدا ارحمه، بالاتره، قضیهش بالاتره. بیاییم با خدا آشتی کنیم، خدایا مخلصتی، در راستای تو با بندگانت سر آشتی داریم و در راستای تو و با ملاک تو و با معیار تو و با منات تو با بقیه این طور هستیم. اگر این طور باشه دیگه مسئله چیست؟ مسئله خیلی خوب کشه، خیلی قضیه فرق میکنه. خب امام سجاد علیه السلام، این به عنوان مقدمه بود که عرض شد. امام سجاد شروع میکنه در این فقرات، بعد شروع میکنه حضرت یکی یکی الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، شروع میکنه به حمد کردن. حمد مخصوص اون خداییست که میخوانم او را مرا اجابت میکنه. و این کنتو بطی انهینه یدعونی، وقتی او مرا میخواد بخانه، ما بت داریم، ما تساهل داریم. این یه هم الحمدلله الذی اسألون فیعطینی، هم مخصوص اون خداییست که سوال میکنه. اما وقتی که او سراغ من بیاد بگه منزل در زیاس در یقرز الله یقرز الله قدن حسن افرز آیف اولاد، دستمون تو جیبمون نمیره. الحمدلله الذی انادی، الحمدلله الذی لا ادعو غیره، الحمدلله الذی لا ارجو غیره، الحمدلله الذی وکلنی. هی شروع میکنه امام حمد کردن، و عرض کرد در معنای این حمد را، یعنی حضرت میخواد بفرماید بی جهت من نمیخوام حمد کنم، یه چیزی تو قضیه هست که دارم حمد میکنم، چون این مسئله از غیر خدا متمشی نیست، چون هرچه من گشتم در این عالم ندیدم این متعلق حمد در وجود او باشه، پس بنابراین حمد اختصاص او داره به خاطر این، به خاطر این که او متفرده بالحمد است. الحمدلله الذی وکلنی، الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی. این دیگه خیلی برای آدم عجیبه ها، یعنی خیلی برای انسان گران میاد. آدم در مقابل این فقره چه موقعیتی داره؟ هم مخصوص اون خداییست که اون منو دوست داره و هو غنی عنی و از ما بی نیازه، داره به من محبت میکنه، تحبب الی اظهار تمایل میکنه، اظهار محبت میکنه، میگه بابا بیا، عیب نداره، گناه کردی عیب نداره، از کی داری فرار میکنی عیب نداره، ما با هم رفیقیم. میدونم بنده گناهکار هستی ولی باز قبولت داری. هی داره تحبب الیه، هی داره اظهار تمایل میکنه، اظهار محبت میکنه. و هو غنی عنی، بی نیازه، خدا بی نیاز نیست از ما، غنی عنی. آخرین هم والحمد لله الذي يحلم عني كأني لا ذنب لي. حمد مخصوص اون خدایی است که بردبار است در مقابل گناهان من. کأنه این که اصلا من گناه ندارم، همچی با من برخورد میکنه، همچین با من مقابله میکنه، اینطور با من روبرو میشه انگار اصلا ما گناه نداریم. حالا عرض میکنیم انشاءالله راجع به این فقره اون چرا که به نظر میرسه در حدود واسه ما سرمونو گرم کردیم با این دعای از این سجاد. واقعا خیلی خجالت دارم. یه دفعه امام سجاد بلند شه تو سحرهای ماه رمضان بخونی، یه دفعه ما بیاییم، اونم ما بیاییم، میگیم ما میخواد ترجمه کنیم. به به به، حضرت داره الان به ما میخنده. اب نداره، ما بچه‌شیم، نسبمونم به حضرت سجاد میرسه. میگه اب نداره، این مصداق الحمدلله از یحلم عنیه، بردباره دیگه. خب وقتی اینطور شد فربی احمد و شیعن اندی، حالا که این حمدها رو من هی کردم، حمد خداییست که یعطینی، حمد خداییست که من بخ میکنم امیدر، حمد خداییست که مرا به خود واگذار نکرده، حمد خداییست که تحبب الیه، حمد خدایی که یحلم عنی، حالا که اینجور شد فربی احمد و شیعن اندی.